بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. برای خداحافظی از ساحت اندیشه حکیم نظامی، قطعی از مخزن الاسرار آن بزرگوار را انتخاب کردیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اجازه فرمایید چند بیتی بخونم. تحت عنوان پرستش و تجرید: ایز خدا غافل و از خیشتن، در غم جان مانده و در رنج تن. ملک خدایی نه مجازی دهن، دولت کس را نه به بازی دهن. ای من و منگو که در این قالبی، در این جسمی، هیچ ندانی که کرا طالبی. مالک خود باش و سرانجام گیر، مقبل خود باش و ز خود نام گیر. خیمه به ملک دیگران خاری است، نانخور خود باش که سالاری است. گر در دولت زنی افتاده شو، از گره کار جهان ساده شو. چند زنی دست به شاخ دیگر، کاه مرا دولت از این بیشتر. جمله عالم تو گرفتی رواست، چون بگذاری طلبیدن چراست. هرس بهل کوره طاعت زند، گردن هرس تو قناعت زند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرس بهل چون ره طاعت زند.
آره.
چی داره میگه؟
گردن هرس تو قناعت زند،
یعنی هرس در جمع‌آوری مال، در جمع‌آوری مقام، در افزودن عنوان. تنها چیزی که راهزن طاعت هرسه. هرس راهزنه، دزده، مثل قطع الطریق، قاطع الطریقه. راهزن طاعت هرسه. چه صفت بدیست هرس. و این صفت هرس، حالا اون نظامی واقعا حکیمه. حالا به این بیت که آخری که قرائت فرمود، به اون بیت اول، در یک مصرع، در یک نیم بیت، چه حکمتهایی داره میگه. هیچ موجودی در عالم هستی به اندازه انسان حریص نیست. حرص نمیگم، هر موجودی در اندازه خودش حرص داره. وقتی سیر شد به یه مرحله که رسید، دیگه کاری نداره. ولی حرص انسان کی تمام میشه؟ به یه جای انسان برسه که حرصش تمام بشه و دیگه نخواد. این شدنی نیست. حرص غیر متناهی داره و این حرص غیر متناهی ره طاعت رو میزنه. ببین، حال این نیم بیت آخری که قرائت فرمود، بیت اول ببین چی گفت. ببین در یک نیم بیت چقدر حکمت گرد. هم بیت اول قرائت بفرمایید:
ایز خدا غافل و از خیشتن.
ایز خدا، همین مصرع، ایز خدا غافل و از خیشتن. ببینین داره چی میگه. میخواد بگه که داره ارتباط منطقی برقرار میکنه. کسی که از خدا غافله، از خیشتن غافله، و کسی که از خیشتن غافله، از خدا غافله. ملازمه هست. تنها کسی از خدا غافل نیست که از خیشتن غافل نیست، و تنها کسی از خیشتن غافل نیست که از خدا غافل نیست. این دقیقا تو گویی ترجمه این حدیث قدسی است که من عرف نفسه فقد عرف ربه. شناختن حق به شناختن خود است، و شناختن خود به شناختن حق است. من یه مقدمه عرض کنم آقای لاریجانی. ببین، نظامی حکیم شاعره. شاعر، شعر، جوهر شعر با تخیل سر و کار داره. شما تخیل رو بگیری، شعر باقی نمیمونه. اگر خیال در عالم وجود نداشت، شعر وجود نداشت. جوهر شعر تخیل. خب، جوهر فلسفه عقله. منطق شعر با منطق عقل یکی نیست. منطق تخیل غیر از منطق تعقله.
آها،
تعقل یه منطق داره، تخیل یه منطق داره. این دوتا منطق دوتاست. فضای عالم خیال یه منطق خاص خودشو داره، خیلی هم فضای گسترده لایتناهی. فضای تعقل منطق خاص خودشو داره. اما هنر نظامی این است که بین منطق تعقل و منطق تخیل
ارتباط
و هماهنگی برقرار میکنه. این یه هنر فوق‌العاده است که بتونی بین منطق تعقل که موازین خاص خودشو داره و منطق تخیل که موازین خاص داره یک هماهنگی و ارتباط برقرار کنی. این باز یک منطق فراتر میطلبه. حالا شما ممکن از من پرسون چه منطق فراتری است که منطق تخیل را با منطق تخیل هماهنگ میکنه؟ من به شما پاسخ خواهم داد. اون منطق توحیده.
آفرین.
توحید، وحدانیت، یگانه پرستی جایی برای غیر باقی نمیذاره. در یگانگی، وحدت محض،
سبقت الله،
یگانگی صرف، منطق تعقل با منطق تخیل در همامیخته میشن، هماهنگ میشن. و این هنر نظامی، هنر فردوسی، هنر مولوی و هنر امثال این بزرگانه.
چیست توحید؟ خدا آموختن. خیشتن را پیش واحد سوختن.
سوختن یعنی اصلا دیگه وحدت
محض.
بیگانگی باقی نمیذاره. بنابراین وقتی در وحدت بیگانگی نیست، تعقل و تخیل
وصف زایدی باشه. خود وحدت، واژه وحدت
دیگه واژه نداریم جز این. اگه بخوایم از وحدت بیان کنیم با واژه وحدت. وحدت تعقل و تخیل رو هماهنگ میکنه، یکی میکنه. وقتی تعقل و تخیل هماهنگ شدن، وحدت پیدا کردن، دیگه همه چیز واحده. حالا از اینجا من میخوام یه نتیجه بگیرم. از همین مصرع اول شعری که قرائت فرمودیم، توحید اساس تعقل و تعقل نتیجهش توحیده. خوب توجه کن، بین تعقل محض و توحید یک ارتباط خلل ناپذیر هست. و اگر که و اینجا یه جنگ بین فلسفه دین هم تمام میشه. ببینین خیلی مطالب اینجا من تو این مصرع اول نظامی میخوام در بیارم و چیزایی هست. ببین همیشه از قدیم الایام، از آغاز پیدایش ادیان و آغاز پیدایش تعقل، یه نوع نزاعی بین فلاسفه و اهل ادیان بوده. مثلا این در مسیحیت هم بوده، در اسلام هم بوده، در یهود هم بوده. مثلا ببین بعضی میگن که شما ایمان بیار، تعقل نکن. بعضی میگن تعقل کن، ایمان خودش میآید. آگوستین میگه بفهم تا ایمان بیار تا بفهمی.
آره.
بعضی میگن بفهم و ایمان بیاور. اون میگه ایمان بیاور تا بفهمی. دیگری میگوید بفهم تا مؤمن شوی. خب یه جنگه، هنوز هم هست. اینجا نظامی با این مصرع اول این بیت داره این مسئله رو حل میکنه. در توحید چه ایمان بیاری به توحید بدون فهمیدن، لازمه ایمان به توحید تعقله. چه اول تعقل کنی، لازمه تعقل توحیده. اینا از هم جدایی نمیشن. کسی که اهل تعقل صحیحه موحد خواهد بود. عقل به وحدت میره، عقل به کثرت میره، به وحدت،
به وحدت.
عقل از کثرت آغاز میکنه، هی به وحدت میره. فرد فرد رو میبینه میگه انسان، موجودات رو میبینه میگه وجود.
کارش انتزاست دیگه.
کارش انتزا و رسیدن به وحدته. حالا انتزا هم بی ملاک نی، انتزا هم بی خودی نی، بر اساس ملاک انتزا میکنه. یعنی از کثرت به وحدت رفتنه. کثرت در نظر خیال روشنتره.
بله.
خیال کثرت بینه، عقل وحدت بینه. حالا وقتی عقل و خیال با هم هماهنگ بشن،
چقدر قشنگ،
وحدت و کثرت با هم هماهنگ میشن. هماهنگ شدن وحدت و کثرت چگونه است؟ کثرت در وحدت منتقل میشه و مستتر میشه. بنابراین توحید، باور به توحید و یگانگی خداوند مستلزم عقلانیته. شما هیچ موحدی رو در عالم پیدا نمی کنی مگر اینکه اگر از توحید سخن بگوید عقلانی سخن میگوید. یک موحد اگه حرف بزنه غیر عقلانی حرف بزنه؟ اصلا خود اگه بیان توحید کنه مگه حرفای دیگه بزنه؟ موحد وقتی از توحید صحبت میکنه اصلا زبان وحدته، زبان توحید زبان وحدته. وحدت خصلت ادراک عقله. هر موحدی عقلانی حرف میزنه و هر متعقلی و هر عقلانی و هر کسی که اهل تعقل باشه به توحید میرسه. اینجا ببین در این مصرع داره نظامی چه میکنه. و حالا برای اینکه ما وحدت و کثرت رو یکی کنیم، که کثرت در دل وحدت غرق میشه و عقل رو به خیال هماهنگ بسازیم، یه مطلب دیگه هم داره میگه اینجا جناب نظامی. خیشتن شناسی و خداشناسی. کسی که خیشتن را نشناسد هرگز نمیتواند خدا را بشناسد، و کسی که خدا را نشناسد خیشتن خیش را نمیتواند بشناسد. اینجا نظامی به بهترین بیان و زیباترین بیان میگه که خیشتن شناسی خداشناسی است و خداشناسی خیشتن شناسی. اینجاست که وحدت تعقل و تخیل، انسان شناسی و خداشناسی با هم هماهنگ میشه و راهی از این بهتر و قویتر وجود نداره.
بله، آیه اقبال هم زیبا میگه اگر زیری ز خود خواهی زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیکتر شو.
بسیار، هر چی به خودت نزدیکتر بشی به خدا نزدیکتر بشی. حالا چرا به خود نزدیکتر شدن؟ یعنی چه آقای الهی؟ یعنی از کثرت به وحدت رفتن.
اون تجرید نیست؟
تجریده، تجریده. منتش نه تجرید انتزاعی،
تفرید،
تفرید و تجرید. تجرید و فردانیت و مجرد بودن. تجرید یعنی مجرد شدن، تفرید یعنی فردانی شدن. ببین ما وقتی که غرقیم در کثرت، کثرات رو میبینیم، خواسته ها رو میبینیم، شهوات رو میبینیم، نفسانیات که یه رنگ و دو رنگ و صد رنگ نی. غرقیم در کثرات. هر چه بتونیم از کثرات فاصله بگیریم به وحدت میریم، و هر چه به خود خود برویم، اون انای انا، خود خود، به فردانیت نزدیک میشیم. ولی توجه داشته باشه غیراجین، به فردانیت نزدیک شدن کار آسانی نیست. ببین فردانیت اونقدر ظریفه، در فردانیت اونقدر ظریف ظرافت هست، یعنی در وحدت، در تو، که ما هر چه به وحدت خود کوشش میکنیم که برویم، وحدت از ما میگریزد. خوب گوش بده،
چه عزیباست.
هر چه من میرم در اعماق سر سویدای خودم، باز بنام خودم رو غیر فرض میکنم. یک خود انزمامی اونجا سبز میشه.
عجب.
یعنی فردانیت میگریزد. رسیدن به فردانیت صعب العبوره، خیلی سخته. اگر انسان به اون فردانیت محض خودش برسه وحدت رو میفهمه، و اگر وحدت محض رو فهمید خدا رو میفهمه. خودشناسی و خداشناسی از هم جدا شدنی نیست. و بنابراین تخیل و تعقلی که داره نظامی اینجا یکی میکنه، منطق تخیل را در منطق تعقل و منطق تعقل رو وصف میکنه منطق تخیل. این هنره. یک حکیم، یک فیلسوفی که ذوق شاعرانه نداره از تعقل پایین نمیاد، حرفش درست فهمیده نمیشه.
آفرین.
اون در وحدت میمونه، در عقلانیت. یک متخیلی که اهل عقلم نباشه در پراکندگی میمونه. نظامی هنرش چیه؟ از تخیل به تعقل، از تعقل به تخیل، از منطق تخیل و منطق تعقل یکی میکنه و سخنی به این زیبایی میگه. توحید رو برای ما آشکار.
چقدر زیبا میشه.
چقدر زیبا میشه.
بله. امام سجاد هم زیبا میگه، میفرمه رب ادخلنی فی لجت بحر
احدیته
و تمتام یم وحدانیته.
یم وحدانیته، یم یعنی دریای بیکرانه، وحدانیت بیکرانه است. ببین کثرت اصلا یکی از اقسام تقابل. حالا یه بحث فلسفی هم میگه لازمه. حالا من سعی میکنم، من یه قدر سعی میکنم این مسئله رو ساده کنم. ببین ما چند نوع تقابل داریم. تقابل تناقض، تقابل تضاد، تقابل تباین. و حالا بس اینه که تقابل واحد و کثیر، واحد کثیر نی، کثیر هم واحد نی، آیا واحد کثیر تقابلشون تقابل تناقضه، تقابل تضاده، تقابل تخالفه، تقابل تباین، چه تقابلیه؟ یه قدی مشکل دارن حکما که این در کجا جا بدن. تناقض هیچ وقت وجود عدم نمیشه، عدم هم وجود نمیشه. تضادم بون بعیده، یعنی بزرگترین فاصله بین دو امر متضاد هست. اما واحد و کثیر در این که دوتان، کثیر از واحد دور نی. چرا دور نی؟ چون اگه واحد نباشه کثیر نی. ببین اگه واحد در عالم نباشه کثیر هست یا نه؟
کثیر نیست نه.
اگر وحدت نباشه کثرت هست؟ کثرت از کجا در میاد؟ آفرین. از تکرار وحدت. بنابراین ضمن این که کثیر واحد نیست، واحد هم کثیر نیست و هم تقابل دارند رو به رو ایستادن، زبان حال کثرت این است که من از درون تو آمدم.
آفرین.
اگه بخواد حرف بزنه کثرت به وحدت چی میگه؟ میگه آقای وحدت من از تو در آمدم. خب وقت وحدت بهش چی میگه؟ وحدت میگه آقای کثرت حالی که از من در آمدی به من بازگرد.
آفرین.
هر موجودی از اونجای که آمده است به اونجا باید بازگردد.
ای که چون تو از منی در من درا. بله.
آه در من درا. حالا اون در من درا که مولوی چقدر زیبا گفته، میگه در درون من درا ای اون که از من منتری. گوش بده، این منتر نه یعنی منتری که ما میگیم، یعنی اصلا من قابل افعل و تفضیل نیست. اینجا مولانا چه هنر شاعر، منو منتر کرده، یعنی خیلی من. این منتر یعنی خیلی بیشتر من. در درون من درا به معشوق میگه، به حق تعالی میگه خدایا پرتو افکن از نور خودت در من، تو از من بیشتر منی، من کیم؟ آه. تو منی. میخواد بگه من نیستم، اگه منی هست توی. ببین چی داره میگه،
چون که من نیستم این من زهوست،
این من زهوست. ببین
پیش این من هر که دم زد کاوروست.
اینه همه یه منطق داره. همینجاست که هماهنگی منطق تعقل و تخیل داره، میگه که اون وحدت من بنانی کثرت مقابل وحدت نیست، چون از درون وحدت در آمده سرانجام باید به وحدت برگردد، چون هر چیزی از اونجایی که آمده است به اصل خیش باز میگردد. هر چیزی به اصل خیش باید بازگرده یا نه؟
هر کسی که دور ماند
از اصل خیش باز روید روزگار وصل. من الله و الی الله انا لله
و انا
الیه راجعون. از اونجا که آمده ایم به اون سوی باز خواهیم گشت، نما هر موجودی. منتش موجودات به طور فطری و طبیعی باز میگردن، انسان آگاهانه باید بازگشت. بازگشت انسان به سوی حق و بازگشت سایر موجودات این تفاوت رو داره که موجودات به طور غریزی و فطری و طبیعی بازگشت به سوی حق دارن، انسان آگاهانه باید بازگردد. اگر آگاهانه به سوی حق باز نگردد، حکم جماد رو داره، حکم نبات رو داره و حکم حیوان را. اما اگر آگاهانه به سوی حق بازگشت، این انسان، این خصلت انسانه. این یه مصرعه. بیت نظامی بیم چقدر مطلب توش هست.
واقعا
میگه خیشتن شناسی با خداشناسی ملازمه عقلانی داره. اینی که میتونه به این زیبایی در یه مصرع بگه.
میخواستم از بیان امام سجاد علیه السلام این سوال فلسفی رو بکنم. آه. که رب ادخلنی فی بحر احدیتک مقام احدیت و تمتام یم وحدانیتک مقام واحدیت و قوینی به قوت صدفت سلطان فردانیتک.
ببین داره
چی رو میخواد امام سجاد؟
اون کلام امام معصوم دیگه چیه؟ ببین چیه؟ از احدیت، واحدیت و فردانیت صحبت کرده. حالا اینا رو خیلی سخت توضیح، حالا اجازه بده من کما بیش توضیح بدم. احدیت مبالغه در واحدیته.
احسن.
واحد وقتی بخواد افعل و تفضیل بشه چی میشه؟
میشه احد.
احد میشه. فردانیت هم با واحدیت و احدیت همسانه، اما اینا تشکیک مراتب داره.
آفره.
احدیت جاییش که دسترسی بشنی
انقاش کار کس نشه.
اونجا یم، اونجا کلمه یم برده، یم برده، یم احدیت، اون اعماق دریای هستی. اگر کل هستی رو به یک اقیانوس کبیر تشبیه کنیم، اون اعماق دریا اون احدیت. یه قدر میاد بالاتر واحدیت میشه، یه مقدار میاد بالا موج کبیری در سطح دریا بروز میکنه فردانیته. اینجا سلطان یه موج کبیری که حرکت میکنه همه امواج رو تحت شعا قرار میده، سلطانه.
آفرین.
سلطنت فردانیته. اما احدیت اصلا رنگ و شکل و اینا نداره، اصلا اونجا نمیشه حرف زد. اصلا احدیت مقام اونجا نمیشه حرف زد. از احدیت به واحدیت ظهور میکنه، از واحدیت به فردانیت و فردانیت سلطان عالم هستی. همه چیز در جنب فردانیت مستقره. اینه دیگه.
پس مقام فردانیت از وحدت وجودم بالاتر میشه.
معلوم اصلا وحدت وجودم غرق میشه در این حرفا. خود وحدت وجود من تازه وحدت وجود یه ذل فردانیته.
آفرین.
ببین فردانیت به واحدیت از واحدیت به احدیت که اونجا دیگه اصلا نمیشه حرف.
ذل ممدود خم زلف تو هم بسر باد بس این
هم. همین ذل ممدود و مقام فردانیته.
آه.
حالا ببین نظامی شمه از این معارف الهی رو گرفته، شمه و به زبان شیرین فارسی که مثل حلواست و چه زیبا بیان کرده.
بسیار خوب استاد. استاد همطور که فرمودید که حکیم نظامی منطق تخیل و تعقل را در ساحت توحید مستغرق میکنه، این همون مشرب اصلی عرفان اسلامی ماست که دنبالش هستیم.
دقیقاً.
و امام سجاد هم به همین نکته اشاره کرد. لذا برای تحقق این معنا چقدر خوب فرمود: مالک خود باش و سرانجام گیر، مالک خود باش و سرانجام گیر، مقبل خود باش و ز خود نام گیر. اینجا دوباره میاد یه خودی رو تعریف میکنه که رمز شخصیت انسان داره. خیلی
در واقع این باره هم شاید مکرر صحبت کردیم آقای لاریجان. ببینین انسان این خود همون من که میگیم، اون منشأ ضمیر من که یه چیز عجیب و غریبیه، بارها عرض کردیم هو و منشأ ضمیرش معلومه، اونه. اونه انت منشأ ضمیرش معلومه، تو شما او معلوم. ولی شخصی میگه من، معلومه به چی اشاره میکنه. البته بگیم من، اون آقا میگه من، میگیم خب به چی اشاره میکنه؟ اینجوری میکنه. اون وقت ازش میپرسیم من همون تنته؟ میگه نه. میگه روح همه. میگیم خب من هم روحته؟ بازم دوباره گیرم. ببینم خب اگر من تنته پس چرا میگی که روح من؟ اگه من هم روحته پس چرا میگی روح من؟ بعد میگه تن و روح من. ببینم تو تن و روحی یا تن و روح داری؟
تن و روح دارم.
جواب بده.
تن و روح
تو دارم. تن و روحی یا تن و روح داری؟
تن و روح دارم.
آه صد آفرین. اون چیزی که تن و روح داره اون خودش چیه؟ اون تنه یا روحه؟
اون مرجع دیگه.
آه اون بالاتر از تن و روحه. توجه کن اون وحدته.
آفرین.
اگه بگم من تنم خب روحم دارم، اگه بگم روحم خب تنم دارم، اگه بگم تن و روح دارم باز میپرسم تن و روح هستی یا تن و روح داری؟
تن و روح دارم.
اون دارنده تن و روح کیه؟
آه.
اون تنه یا روحه؟
نه دیگه. من
نه تن است نه روح، هم تن است هم روح.
روح.
تناقض نمیگم ها.
میدونم.
نه تن است نه روح،
هم تن است هم روح.
هم تن است هم روح.
حالا اون چه جوری منه؟
ها اون منه. این که میگه یک درون در درون من درای اون که از من
منتری،
یعنی من تنی نیستی تو. من روحی هم نیستی، بالاتر از من تنی و من روحی. تو بیا اون وحدت همون احدیه وحدته. اون وحدت است که اصلا رسیدن به من خیلی سخته. این که دو نظامی داره چی میگه؟ یه حکیم داره حرف میزنه. میگه اقبال به خود کن، به اون منی که نمیشناسیش، به اون منی. یه وقت یکی از عرفای نامه نوشته بود مرحوم شیخ محمد بهاری، خدا رحمتش کنه، همدانی، شیخ محمد بهاری همدان، به یکی از دوستانش، اینو مرحوم علامه طباطبایی نامه رو در دست داشت،
تذکرت المتقین،
آره، یه مرده بود، اون نامه رو نشون داد. در اون نامه نوشته بود، حالا اون مخاطب اون نامه نمیدونم کی بوده، نوشته بود که سر نامه نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، قربان حقیقتت که از آن خبر نداری. حالا مخاطبش هم عارف بود، قربان حقیقت تو یعنی که تو خودت از اون حقیقت خبر نداری، قربان حقیقتت که از آن خبر نداری. خود ما همینطور میتونیم بگیم من، اما من از خود منم خبر ندارم. من اون چیزیست که دارای تن و روحه. اون دارای تن و روح کو؟ اینا رو داره میگه، اینا حرفای مهمیه. و بله میخوام بگم که توحید موج میزنه در کلمات این بزرگان و واقعا همینطور کسی که موحده اصلا عقلانی هر وقتی به عالم خیال میگه طبیعتا وقتی شاعره باید بیاد تو عالم تخیل. عرض کردم اگه تخیل نباشه شعر بیمزه میشه، بیمعنی، اصلا شعر نیست. بدونت از عالم توحید میاد تعقل، از تعقل میاد تو تخیل، به این زیبایی داره با ما حرف میزنه. این کهنه نمیشه، این تا ابد، این شعر تا ابد کهنه نمیشه.
دقیقاً
هزار سبک ادبی نو کهنه در بیاد تا ابد، این شعر نظامی به حق تعالی تا قیامت کهنه نمیشه.
احسن. بله، چون مبتنی بر آیات و روایات معصوم،
عمق وحدت و عمق توحید.
امام هادی علیه السلام از جدش امام رضا علیه السلام نقل میکنه که ین بقی للمسلمه ای یکون مالکن لنفسه و مقبلن علا شعنه. خیلی قشنگه، یعنی به شخصیت خودش رو بیاره، نان شخصیت خودش رو بخوره.
حالا همین کلامی که شما فرمودید که از معصوم نقل فرمودید یقدر توضیح بدیم.
وقتی میگه شانم و شخصیت
میفرمان شایسته است، ینبغی یعنی شایسته است که انسان مالک خودش باشه. حالا من اینجا خیلی ساده میخوام صحبت کنم. شما وقتی مالک این کتابی یا مالک این خودکاری، مالک و مملوک یک چیزه؟
نه.
شما مالک این خودکار هستی یا نه که در دستته؟
بله.
مالکی. شما مالک
این مملوکه. بله.
خیلی خوب. حالا اگه مالک خودت باشی، وقت مالک و مملوک یک چیزه یا نه؟
مالک.
مالک همون مملوکه، مملوک همون مالکه.
مملوک همون مالک میشه.
به یه معنی یکی میشه. اما پس چرا میگی مالک و مملوک؟ خب بگو مالک یا بگو مملوک. چرا دو تا لفظ به کار میبری؟
نه.
ببینم مالک و مملوک مترادفند، یه معنی دارن؟
نه خیلی.
دو تا معنی دارن. یه معنی که ندارن؟
نه.
پس شما هم مالکی
هم مملوک.
هم مملوک. دو تا معنی داری یه معنی؟
دو تا معنی
اینجا. دو تا معنی. پس چه جوری یکی هست؟
این هم من و تن میشه دیگه.
همون. نه، ماز هم من و تن،
هم شخصیت،
و هم من واقعی و من انضمامی. اون من مطلق مالکه. تا تعین پیدا کرد مملوک میشه. شما مطلقت مالک متعینته. ببین شما هم مطلق هم مقید. مطلق بودنت مالک، مقید بودنت مملوکه. توجه، مالک و مملوک دو تا معنی داره. حالا هم مطلق بودنت مالکه و مقید بودنت مملوک، هم جانت، بیایم دقت پایین تر، جانت مالکه، تنت مملوک. تنت مالک جانته یا جانت مالک تنته؟
جان مالک تنه.
جان مالک تنه. پس در تن نمان، به جان برو تو مالک بمانی. اگه در تن موندی مملوک مونده ای. چه کی مالک میشی؟
به جان برسی.
وقتی به جان برسی. اگر در تن موندی همواره مملوکی، چون تن مملوکه. یک کتابی خوندم که هفته پیشم در این باره صحبت کردیم که خنده چیست. خنده خیلی پیچیده است که اصلا ماهیت خنده چیست. یک نویسنده که فیلسوف برکسونه میگه که اونم نتونسته ماهیت خنده رو بیان کنه ولی مصادیقش رو بیان کرده. میگه از جان به تن آمدن موجب خنده است. کسی که از جان به تن میاد، مثلا یه آدم یه دفعه میخوره زمین دیگران خندش میگیرن، این حواسش پرت شده دیگه. یعنی اون از جان به تن آمده، خورده زمین. یا مثلا در این به اصطلاح چی بهش میگن، این یه دماغ گنده درست میکنن برای تصاویر. مثلا یه آدمی، یه
کاریکاتور
یه کمی خنده داره نی؟ چرا؟ برای اینکه مثلا یه بینی رو به اندازه هیکل اون درست میکنه. این تعادل به هم میزنه، نه تعادل به هم میزنه،
حدش خارج میشه.
از جان به تن آمدن، این تن رو... یه آدمی که خیلی چاق باشه، مثلا 500 کیلو وزن داشته باشه، شاید کمی بعضیا اگه ادب بی ادبی کنن بخندن. البته ادب رو باید میکنه که نخند، ولی خندش میگن. از جان به تن آمدن بی اندازه موجب زهکه، موجب خنده داره، خنده دار شدنه. یعنی یه نوع کیفر میده طبیعت و انسان. تعادل جان رو همیشه باید رعایت کرد. از جان، جان مالک تن است و جان جان مالک جان است و جان 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 مالک جان جان است و جان 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 و جان جانان مالک همه چیز است.
خود به آنم که جان جانم اوست، جان 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 جانم اوست،
جان جان جانم اوست. وقت از این جان جان لایتناهی میشه تکرار کرد. تو میرسی به جایی که دیگه تکرار نتونی بکنی،
دیگه جان نیست،
که دیگه همه چیزه
یم وحدانیت.
اون یم وحدانیت. بعد
چقدر زیبا استاد. خیلی این که میفرماید که خیمه به ملک دیگران خاری است. نانخور خود باش که سالاری است. اینجا مراد این که انسان باید با اون شخصیت اصلی خودش زندگی
خودش
کنه.
نوکر دیگران نباشه. یعنی خود عبید دیگران قرار
نگیره. یعنی حتی بیاد در خدمت هواهای نفسانی و شهوات خودش هم قرار بگیره، بازم بردگی.
اونم غیره، اونم غیره. ببین اینجا نمیخواد.
اینجا یک تحلیل قشنگه.
یه نکته ظریف هست اینجا که نظامی نمیخواد آدم رو غیر اجتماعی کنه.
آفره.
درس اجتماعی نه، نباید که جامعه کنار کشید. من بارها عرض کردم انسان به ذات اجتماعی با مردم باید روابط حسنه داشته باشه. اما خودش عبید دیگران قرار نده، عبید هوا و هوسش خودش قرار، عبید نفسانیات، برده نفسانیات نباشه، برده شهوت، برده پست. یعنی بعضی آدم ها برای پست چی کار میکنن دیدی یا نه؟
بله.
برای یه مقام ریاست بخواد رئیس یه اداره باشه، این چی کار میکنه؟ یعنی از خود بیگانه میشه دیگه، همه چی میگه، ریاکاری پیش میکنه، چه کارهایی که میبینیم که نمیکنه. این اینه داره نظامی میگه، میگه خودت باش، تو جامعه هم باش، به مردم هم احترام کن، روابط داش، زن و بچه داشته باش، همسایه داشته باش، تاجر باش، هر کاری، همه امور شؤون اجتماعی رعایت کن، ولی خودت فرام خودت باش. یعنی دل و زبان یکی باشه، نه اینکه دلت یه چیز دیگه باشه زبان یه چیز دیگه. همون وحدته. این وحدت بر وجود شما حاکم باشه. دل یک جور میگه، زبان یک جور دیگه میگه، باطن یک چیز دیگه، ظاهری یک چیز دیگه. این خطرناکه. جامعه ای که ظاهر و باطنش با هم تفاوت پیدا کرد و فریب و ریاکاری رواج پیدا کرد، خطرناکه اون جامعه. اینا دارن درس میدن، درس توحید یعنی یکی شدن، یعنی جان و تن یکی شدن، ظاهر و باطن یکی شدن، فکر و سخن یکی شدن. این توحیده دیگه. پس تو اینا مظاهر توحیده.
خیلی
کسی دیگه که خدا رو به وحدانیت میشناسه، سخنش دلش هم با سخنش یکی میشه، جانش و تنش یکی میشه، خودش و جامعه یکی میشه.
خیلی دیگه.
پس هم از توحید دم بزن، ولی در کثرت مستغرق باش. این که نمیشه که.
خیلی نکته ظریفیه این.
بله.
که مولانا فرمود ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر شهوه و سکر القدره و سکر العلم و سکر شباب ده کل ذالک ریاه خبیثه.
همه اینا مستیه.
تسلب العقل و تستخف الوقار. اون شخصیت رو از بین میبره.
میبره
اون شخصیت واقعی که باید انسان باش زندگی کنه. سکر قدرت و شهرت و شهوت اینا از بین میبره.
نه دیگه اصلا شخصیت نداره.
چقدر زیبا آسیب شناسی.
این موجود بی شخصیت، پر و پخش، پخش و پلا. اصلا معلوم نیست خودش کی، اصلا خودش نمیتونه بیابه، اصلا خودش خودش نی پخشه. آدمی که شخصیت نداره، خودش خودش نی پخشه، اصلا نمیشه جمعش کرد، خودش هم نمیتونه خودش جمع کنه. این در پراکندگی و کثرت میماند. این به وحدت راه نداره. وقتی به وحدت خودش راه نداره، به توحید خدا چگونه میتونه برسه؟ اگه خودش وحدانی نکنه به توحید خدا میرسه؟ اصلا توحید عرض کردم منشأ عقلانیته. توحید منشأ عقلانیته. موحد نمیتونه غیر عقلانی باشه. و معلوم شد آدمی که پخشه و خودشو نمیتونه واحد کنه، این به توحید نخواهد رسید. هرچی هم حالا ظاهرش درست کنه. ببینم حالا ظاهرش خیلی خیلی هم ممکنه فعالیت بکنه، ولی اگه فکر تو کلش نباشه فعالیت
نه.
چه فایده داره؟ ببینین آقای لارجانی، فکر اندیشیدن عمل قلبه.
آفره.
فکر عمل چیه؟ فکر یه نوع عمل خودش. فکر
بله.
کردن اندیشیدن عمل نی؟
چرا؟
فکر عمل قلبه. کارهای دیگر، کارهای اجتماعی، حتی کارهای عبادی، این عمل چیه؟ جوارحه.
جوارح.
دست و پا و تن و پیشانی و سجده و عمل، عمل، هر عملی که در دنیا میکنی عمل جوارحه، یعنی اعضا و جوارح تن. فکر عمل چیه؟ عمل دست، عمل پاس؟
قلبه.
عمل قلبه. ببینم قلب اشرف است یا سایر اعضا و جوارح؟
قلب. بله قلب.
اگر قلب اشرف است، عمل قلب اشرف است سایر اعمال نی؟
چرا؟
ها؟ اگر خود قلب
بله.
از سایر اعضا و جوارح افضلیت افضل است و اشرف است، پس عمل قلب هم افضل است. عمل قلب چیه؟ فکر است. فکر است، اندیشیدن.
الهی حبلی قلبا اقولا.
اقولا اندیشه اصله. وقت آدم ها نمیخوان به اندیشه بها بدن. اگر اندیشه درست در کار داشته باشند، از کثرت رها میشن و دوگانگی ندارن. ببین اندیشه نشانه خداونده، همه چیز نشانه خدا هست. و فی کل شئ له آیه آیه تدل علی انه واحد. همه چیز آیت خداست. ولی بزرگترین نشانه خداوند در عالم هستی اندیشه است. اینه که اون عارف بزرگ میگه می اندیشم پس خدا هست. خوب گوش بده.
هستم.
دکارت بیچاره گفت می اندیشم پس هستم.
کوجیتو.
کوجیتو دکارت گفت می اندیشم پس هستم. یک مرد بزرگتری میگن می اندیشم پس خدا هست.
آفرین.
چون اندیشه نشانه خداونده.
آگوستین بله.
ببینم اندیشه نشانه طبیعت نشانه خدا. اندیشه نشانه خدا.
معجز خداونده.
اندیشه طبیعت رو هدایت میکنه یا طبیعت اندیشه رو هدایت میکنه؟
جا گفتین ناصر خسرو میگه بزرگترین معجزه خداوند عقله.
آمین. بله. معجزه از این بالاتر نیست، یعنی بزرگترین معجزش عقله، یعنی بزرگترین نشانش اندیشه است.
اندیشه است.
پس می اندیشم پس خدا هست.
همینو داره میگه. میفرماید که مرکز این گنبد فیروز رنگ بر تو فراخ هست و بر اندیشه تنگ. یا مکن اندیشه به چنگ آورش. یا به یک اندیشه به تنگ آورش.
یه این گنبد فیروز رنگ که حالا اون موقع گنبد فیروز رنگ گفته که به افلاک نهگانه قائل بودن، حالا که دیگه اصلا کهکشون ها اینقدر فاصله از هم دارن که لایتناهی اصلا محیر العقوله. میگه این گنبد فیروز رنگ و این کهکشان های مدور لایتناها، اینا در مقابل اندیشه تنگه. ببینم اندیشه بزرگتر یا کهکشان ها؟
اندیشه.
اندیشه کهکشان ها را میفهمد یا کهکشان ها اندیشه را میفهمند؟
اندیشه میفهمند.
از اندیشه فراختر است کهکشان های غیر متناهی. حالا ببین داره چی میگه. یا میگه اگه میخوای تنگ بمونی در همین حد بمون،
اندیشه رو بهتون
حداقل منجم باشه، فیزیسین باش، خیلی خوب بمون همین. یا اگر میخوای بری بالا با اون اندیشه فراخ که فوق ایناست، اینا رو در بداغون کن و برو. ببین داره چی میگه نظامی. 800 سال پیش داره به ما درس.
خیلی قشنگ. معرفتی در گل آدم نماند، اهل دلی در همه عالم نماند. خیلی
رو وقتی یک... معرفت در دل عالم نباشه، در دل آدم، اگر اندیشه در دل آدم نباشه، معرفت در عالم نیست. معرفت از دل آدمی در میاد. ببین داره چی میگه. اگر انسان اندیشه نداشته باشه و معرفت نباشه در عالم، دیگه معرفت مجوی. معرفت مال انسانه، معرفت مال طبیعت، مال انسان،
مال انسان،
معرفت از انسان.
بله. جمله عالم تو گرفتی رواست، چون بگذاری طلبیدن چرا.
چرا همه عالم گرفتی؟ همه عالم شرق و غرب
مال تو،
جنوب و شمال مال تو، به نام شما سند کردن نوشتن. اما چند روز نگهش میداری یا فکر میکنه که نگه میداری؟ چون بگذاری، این چون بگذاری حتما باید رهاش کنی، حتما میمیری. کسی جاودانه هستن این عالم؟
نه.
سلیمان جاودان مو؟
نه.
اسکندر کی؟ چون بگذاری طلبیدن چه سود؟ حالا تو اینقدر حرص میزنی، تو که داری میگذاری و میری، این حرصت برای چی آخه؟ هوشیار با یه ذره فکر کن آخه.
متاسفانه.
چون بگذاری طلبیدن چه سود؟ اون شمال و جنوب مال تو، شرق و غرب در دست تو، میگذاری و میروی.
واقعا بشر فکر نمیکنه. حرص بهل کوره تا کوره طاعت زنه، گردن حرص تو قناعت زنه. الغناء و ثروه.
اگر قانع بشه همه چیز داری. آه. اگر حریص بشه هیچی نداری. کسی که حریصه آخه سیرم نمیشه. حالا میگیم کره زمین مال تو، بازم میخواد. بازم تشنه است، حریصه، میگه یه کره دیگه، یه کره دیگه، یه کره، هر چی بهش بدی بازم میخواد. اما قانع چیه؟ قناعت ممکنه فقط نهار ظهر شو داشته باشه، کافیه دیگه. قناعت رو با حرص مقایسه کن، دوتا صفتن. انسان هم میتونه قانع باشه هم حریص. قانع بودن بهتر یا حریص بودن؟
قانع. بله.
حریص بودن هیچ وقت سیر نمیشه، قانع همیشه سیره. شخص قانع همیشه سیره، شخص حریص همواره گرسنه است. اصلا سیری رو تجربه نه. آدم حریص سیر شدن رو تجربه نمی کنه، چون هرچی بهش بدی بازم میخواد. سیری رو تجربه نمی کنه، ولی آدم قانع گرسنگی رو تجربه نمی کنه.
آفرین.
توجه کن دارم چی میگم. حالا سیر بودن خوبه یا گرسنه بودن؟
کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد
پردور نشد.
پردور نشد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. آدم فکر نمی کنه. ظرفیتش به اندازه کوزه است.
کوزه همه عالمو میخوای، آخه تو نداری ظرفیت بیشتر از این. ظرفیت خودتو بشناس و وقتی توسعه پیدا می‌کنی. اما اگه نشناسی ظرفیت خودت نمی‌رید، گرسنه نمی‌مونی.
چرا پس این همه اونایی که کوس ثروت و قدرت میزنن تو جامعه ما بیشتر مقبولیت دارن؟
برای اینکه دیگران هم مثل همونن. دیگران هم حریصن. آدم حریص، آره. احترام به اون پولدار میکنه.
جواب قشنگ حکیمانه.
اونام حریصن مثل خودشن. اما یه آدم قانع، ببینم یه آدم قانع موحد متفکر غنی از نظر فکر غنی، حالا مثلا برای پولدار خیلی بیشتر احترام قائل برای غیر پولدار؟
نه.
ها؟
نه خیر.
اون براش فرق نمیکنه. ولی آدمی که مثل خود اونه احترام براش قائل.
بسیار خوب. بله. عقل ز بسیار خوری کم شود. دل که چو دریاست همه غم شود. عقل تو جانی است که جسمش تویی، جان تو گنجی که طلسمش تویی.
طلسم، اوه با ببین داری باز دوباره عقل و جان میدونه. اصلا چقدر قشنگ تفسیر کرده. جان همون نفس ناطق است. ما در فارسی میگیم جان روان، جان روان عربیش نفس ناطق است، ولی اوج نفس و روان و روح همون عقله. میگه عقل تو جان توه، وطن تو در خدمت اونه. تو عقل گذاشتی تنو گرفتی آخه.
آفر.
برو سراغ عقل، ببین داره چی میگه.
گر کی دهد این گنج تو را روشنی، تا تو طلسم در او نشکنی.
طلسم، این تن طلسم عقله. ببین یه گنجی که پر از طلاست، یه قفلی بهش زدن که تلسمه. شکستن تلسم آسان نیست. یه رمزی داره شکستن تلسم، اونا که اهل تلسم سابق بودن. یا مثلا قفلایی که کلید مخصوص داره، حالا تلسم نگیم، یه قفلی که کلید مخصوص میخواد. مادامی که با یه کلید مخصوص، با یه رمزی این قفل در این گنج رو باز نکنی، این طلاها به دست تو نمیاد. تن تو تلسم عقل توه. تا مادامی که از تن عبور نکنی، به گنج زر عقلانیت نمیرسی.
آفه.
به طلای عقل نمیرسی مگر اینکه تلسم دن رو باز کنی. چگونه تلسم تن باز میشه؟ بدانی که تن در خدمت عقل باید باشه.
آفه.
وقتی که بدانی که عقل در خدمت تن، در خدمت عقل است، این تلسم باز شده. عقلانی عمل کن.
بسیار خوب استاد، بحث بسیار زیبایی بود و خداحافظی کردن از حکیم بزرگواری چون نظامی
سخته.
سخته. کسانی که در ساحت اندیشه حضرت عالی میاندیشن،
خواهش میکنم،
حضور این عزیزان را کاملا احساس میکنن. حیاتشون در جسم و جسمانیت نیست، حضور معنوی اونها، وجودی اونها کاملا احساس میشه. لذا خداحافظی کردن با این بزرگوار سخته، ولی چه کنیم که باید به سراغ بزرگان دیگر هم برویم. انشاءالله از جلسه بعد خدمت فیض کاشانی می رویم که یکی از فقها، فلاسفه و عرفای بزرگ تشیع ما هستن. انشاءالله از تفسیر و رندگشایی های استاد در مورد اندیشه های بلند اون بزرگوار بهره می بریم. خیلی استفاده کردیم.
بله.
آمدی دنیا بشر تا خیشتن کامل کنی، معرفت آموزی و اسرار حق حاصل کنی. هین مگو من از کجایم، چیستم، بهر چه ام. عاشقی کن تا تلسم هستیت باطل کنی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.